ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه هستید با ما در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 28 اردیبهشت ماه. آزاده احسدی هستم و همراه با همکارانم با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در برنامه زنده امشب مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف و متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی، مهتاب وحیدی‌زاد.
با سلام و شب بخیر. انفجار سه بمب در بغداد پایتخت عراق و حومه آن در روز سه‌شنبه دست کم 63 کشته و بیش از 105 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از پلیس و منابع پزشکی عراق، یکی از این انفجارها انتحاری بود که در منطقه شیعه نشین الشهاب در شمال بغداد صورت گرفت. در نتیجه این انفجار دست کم 38 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. در رویدادی دیگر، انفجار بمب کارگزار شده در یک اتومبیل در منطقه الرشید در جنوب بغداد 6 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیگر در بازاری در شهرک صدر منطقه شیعه نشین روی داد که 19 تن در پی آن کشته شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برخی از کشورهای حاضر در نشست صلح سوریه را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد و گفت
از نظر ما این است که بازیگرانی که در این نشست حضور داشتند که خب تعدادشون از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، به این قناعت برسند که راه حل نظامی در سوریه وجود نداره و حمایت از گروه‌های تروریستی خطریه که همه رو تهدید می‌کنه و شاید بیش از همه خود این کشورها رو تهدید می‌کنه.
وزیر خارجه ایران در حال این سخنان را میگوید که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم میکنند. نشست یک روزه گروه حمایت بین المللی سوریه روز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از بیش از 20 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از وعده مقام‌های عربستان در ارتباط با صدور ویزا برای زائران ایرانی حج در داخل کشور خبر داد. وی روز سه‌شنبه با اشاره به بیانیه اخیر وزارت حج عربستان دلیل خودداری ایران از امضای تفاهم‌نامه حج امسال را عدم درج شروط ایران در این تفاهم‌نامه عنوان کرد. وزارت حج عربستان سعودی هفته پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های ایران از امضای قرارداد نهایی شرایط حج امسال خودداری کردند و برخواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. با این حال عربستان گفته است که مانع حضور هیچ مسلمانی در این مراسم نمی‌شود. پیشتر علی جنتی وزیر ارشاد ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که شرایط برای حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال مهیا نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از درخواست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای اقدامی فوق‌العاده جهت کاهش اعتیاد خبر داد. وی روز سه‌شنبه پس از جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگاران موضوع کاهش اعتیاد را یکی از اولویت‌های کشور عنوان کرد و گفت که عملکرد فوق‌العاده این ستاد در حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر و درمان اعتیاد خواهد بود. به گفته وزیر کشور ایران، آیت الله خامنه ای دستور داده است که 6 ماه بعد گزارشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر برای وی ارسال شود. کوروش پرند معاون وزیر کار ایران آذر ماه سال گذشته تعداد معتادان در ایران را حدود 1,350,000 تن اعلام کرده بود. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. پایان نشست سوریه در وین، تلاش‌ها برای آتش‌بس و جلسه‌های بی‌پایانی که نتیجه مشخصی ندارند.
شاید فقط روسیه و آمریکان که بیش از دیگران نسبت به آتش‌بس و به جریان افتادن این روند سیاسی علاقه‌مندند.
چند روز مانده به پایان کار مجلس نهم، نمایندگان طرح تازه‌ای را تصویب کردند.
فقط یه اقدام سیاسی، اونم علیه دولت، این رو بیشتر برداشت می‌کنم. هیچ اقدام عملی رو مترتب بر این طرح بشه پیش‌بینی کرد.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه دیگه باشید. همونطور که شنیدید در خبرها، گفتگوهای بین‌المللی با هدف تقویت روند صلح برای سوریه در وین بدون تعیین تاریخ جدیدی برای از سرگیری گفتگوهای صلح به پایان رسید. طرف‌ها در نشست روز سه‌شنبه دیپلمات‌های ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و خاورمیانه متحد شدند که میتونن برای تقویت آتش‌بسی متزلزل بین نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و جنگجویان اپوزیسیون میانه‌رو انجام بدن. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اظهار داشت که توافقی بوده است در زمینه پیامدها برای اقدامات هر طرفی که دستور کاری جدا از تلاش برای رسیدن به توافق و تلاش برای رسیدن به صلح دارد. فرستاده ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا گفت دور بعدی گفتگوهای صلح نمیتواند خیلی دور باشد. نشست روز سه‌شنبه به ریاست مشترک وزیران خارجه آمریکا و روسیه، جان کری و سرگئی لاوروف برگزار شد. آنها در تکاپو بودند، آتش‌بس شکننده سه ماه پیش را که با موج‌هایی از نبردهای سرسخت از هم پاشیده است، محفوظ دارند. حتی متزلزل‌تر، امیدها به ارائه به اصطلاح یک راهکار سیاسی برای برپایی یک دولت انتقالی در سوریه و حرکت کشور به سوی انتخابات گزارش شده است. مقامات آمریکا میگویند جان کری در راستای چنین راهکاری سیاسی همچنان پافشاری میکند که اسد باید از قدرت کناره گیری کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اول اوت 11 مرداد را به عنوان ضرب العجلی برای توافق درباره یک دوره انتقالی سیاسی برای سوریه تعیین کرده است. با این حال اسد که با حمایت نظامی روسیه و ایران تقویت شده است، نشانی از کنارگیری از قدرت به دست نمی دهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا می گوید
خود اختلاف بین گروه های مخالف هم شدیده، اونها هم دارن با هم می جنگند و به خصوص به لحاظ سیاسی هم طرف این انگیزه آنچنانی ندارن که آتش بس واقعا پایدار بشه و یک روند سیاسی شکل بگیره. اینها نشون میده که در این کنفرانس ها هم خب آنچنان نمیتونن به نتیجه ای برسن. به نظرم بگیریم که در حال حاضر شاید فقط روسیه و آمریکا هم که بیش از دیگران نسبت آتش بس و جریان افتادن این روند سیاسی علاقه‌مندن، نه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان و نه گروه های داخلی در درون سوریه و خود رژیم. اصولا در شرایط فعلی انگیزه قوی برای برقراری آتش بس کامل و رفتن به طرف یک مصالحه ندارن.
یک دستیار وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهای روز دوشنبه میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفت که آمریکا در تلاش برای کسب فضای بهتری برای مذاکرات سیاسی با روسها گفتگو میکرد. با این وجود دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم اسد فقط در میان نیست و فکر می‌کند که این واقعاً کلیدش است. وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهای روز سه‌شنبه به خبرنگاران اظهار داشت که روسیه از رژیم اسد حمایت نمی‌کند، اما از نبرد ارتش سوریه علیه فرقه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در این گفتگوها اظهار داشت ایران از آتش‌بس و گفتگوهای صلح حمایت می‌کند، اما هشدار داد که یک آتش‌بس کامل ممکن است به فرقه‌های تروریستی در سوریه کمک کند. وی تأکید کرد نباید به تروریست‌ها اجازه داد تا از ترک مخاصمات برای عملیات تروریستی دیگر استفاده کنند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله، میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما با ما در ارتباط باشید، پیام هاتون رو برای ما بفرستید، عکس ها و فیلم هاتون رو بفرستید و همطور برای اینستاگرام رادیو فردا عکساتون رو بفرستید. همکاران من حتما در صفحه فیسبوک رادیو فردا و در اینستاگراممون از عکس‌ها و پیام‌های شما استفاده خواهند کرد. سه تن از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور خواستار برکناری معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید شدند. این نامه قبل از نشست ویژه کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد. از او به عنوان یکی از مشاوران باراک اوباما برای شرکت و ادای توضیح در جلسه سه‌شنبه این کمیته دعوت شده بود، اما عصر روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد که این دعوت پذیرفته نشده. مشروح این موضوع رو از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن نامه 3 تن از سناتورهای جمهوری خواه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا و درخواست آنها برای برکناری معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید بر بحث‌های مخالفان و موافقان دولت اوباما دامن زده است و این در حالی است که بامداد سه‌شنبه نشست ویژه کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نیز که برای شنیدن توضیحات مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا تشکیل شده بود با جنجال درآمیخت. سناتورها مارک کرک از ایالت ایلینوی، جان براسو از وایومینگ و جان کرونینگ از ایالت تگزاس در نامه خود گفتند که لازم است پیش از آن که جنجال بر سر سخنان آقای رودز موجب کدر شدن حرمت مقام ریاست جمهوری بشود، او از پست خود برکنار شود. اشاره سناتورها به سخنانی است که بن رودز در مورد چگونگی ارائه توافق اتمی و زمان آغاز گفتگوها با ایران ایراد کرده و با انتشار این گفته‌ها به فریبکاری متهم شده است. نامه سناتورها ساعاتی پس از نامه نیل اگلستون، مدیر بخش حقوقی کاخ سفید به رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد. آقای اگلستون در نامه خود خطاب به جیسون چافتس، رئیس جمهوری خواه این کمیته گفته است که تقاضا برای حضور مشاور رئیس جمهوری در نشست کمیته نگرانی های قابل توجهی در امر تفکیک قوا به وجود آورده است.
But Mr. Rhodes elected not to speak. Now, he does have a public speaking engagement today.
آقای چافتس، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه در آغاز نشست این کمیته معترضانه گفت که بن روز در چنین روزی یک قرار سخنرانی دارد ولی از حضور در مجلس خودداری کرده است. هلی جا کامینگز، عضو ارشد دموکرات در کمیته، نیز به نوبه خود به حضور جان هانا، مشاور ارشد پیشین معاون رئیس جمهوری در کابینه جورج دبلیو بوش اعتراض کرد. آقای کامینگز، نماینده دموکرات از ایالت مریلند، همچنین به رئیس کمیته اعتراض کرد که در مورد دعوت از آقای جان هانا که خود در گذشته خلافکاری‌های چندی را مرتکب شده با هیچ یک از اعضای دموکرات کمیته مشورت نکرده است. او همچنین گفت که سه عضو پنل شهادت دهنده افراد دستچین شده جمهوری خواهان هستند که جملگی با توافق اتمی ایران مخالفت ورزیدند.
I'm struggling to understand the allegations against him.
هلی جا کامینگز اتهام‌های وارده به مشاور ارشد رئیس جمهوری را هم غیر قابل درک توصیف کرد و این ادعاها را مردود دانست. او گفت در مورد آغاز و چگونگی گفتگوها با ایران ده‌ها مدرک آشکار در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران وجود دارد. سخنان عضو ارشد دموکرات در کمیته نظارت بر عملکرد دولت به نوبه خود با اعتراض جمهوری خواهان روبرو شد که برای لحظاتی نشست این کمیته را متشنج کرد.
We don't have a chance to ask Mr. Rhodes the questions we want to ask because he didn't bother to show up. Mr. Hanna did.
استیو راسل، نماینده جمهوری خواه از ایالت اوکلاهوما، گفت که اعضای کنگره امکان پرسجو از آقای بن رودز را نیافتند. به هر حال بحث‌های مربوط به آنچه که از سخنان معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید در گفتگوی اخیر با روزنامه نیویورک تایمز آغاز شده، نه تنها در میان سیاست پیشگان و قانونگذاران آمریکا که در رسانه‌های این کشور نیز سوژه داغی است که طی یک هفته گذشته خبرهای مربوط به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تحت شعاع قرار داده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
روی وبسایت ما در کنار این اطلاعات میتونید البته تازه‌ترین مطالب رو هم پیدا کنید. اما در ادامه بشنویم از مجلس. چند روز مانده به پایان کار مجلس نهم روز سه‌شنبه، این مجلس طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و چیزی که جنایت‌های آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی خوانده شده را تصویب کرد. این طرح در واکنش به توقیف حدود 2 میلیارد دلار پول ایران در آمریکاست. که اخیراً دادگاهی رأی به استفاده از این پول داده. استفاده از اون برای پرداخت خسارت‌ها به کسانی که در بمب‌گذاری‌های سال 1983 میلادی در بیروت کشته یا زخمی شدند. از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه سیاست به گفته حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، مین‌گذاری مجلس نهم در روزهای پایانی کار خود با تصویب کلیات و جزئیات طرح موسوم به الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت را موظف به پیگیری و استیفای خسارات برای تمام اقدام‌های آمریکا در ایران و در برابر ایران در 60 سال گذشته می‌کند. ابراهیم کارخانه‌ای نماینده همدان که از جمله آورندگان این طرح به مجلس بود، در آغاز بررسی این طرح از جمله گفت این اقدام متقابلی در برابر آمریکاست که تنها در حد حقوقی نمی‌ماند، بلکه نیاز به اقدام متقابل دارد.
این طرح تهیه شده که ما هم اگر آمریکایی‌ها در رابطه با موارد کذب و دروغین و واهی علیه ما اقامه دعوا می‌کنند در دادگاه خودشون، ما در رابطه با مواردی که حقیقی و واقعی هست و اتفاق افتاده و آمریکایی هم اونا را تایید میکنن، میخوایم اقامه دعوا بکنیم.
کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در مخالفت با این طرح به دلیل ناپختگی آن از جمله گفت
این طرح از پختگی کامل برخوردار نیست. ترسم از آن است با عجله طرحی را تصویب کنیم که ملعبه باشد برای شیطنت بیشتر جهان استکبار علیه ایران.
هنگام بررسی جزئیات این طرح، حمید رسایی نماینده تندرو مجلس که دوره نمایندگیش چند روز دیگر به پایان میرسد گفت هدف تنها اقدامات حقوقی نیست، بلکه باید تنگه هرمز را بست.
دولت میتواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات متحده که از تنگه هرمز عبور میکنند نسبت به بازگیری حقوق ملت ایران اقدام نماید.
مجید انصاری که در مقام نماینده دولت در مجلس بود در واکنش به گفته‌های حمید رسایی گفت این شعارهای انقلابی نما هم برخلاف منافع ملی و هم در تضاد با قانون اساسی است.
خلیج فارس، دشمنان ما اسرائیل و بدخواهان منطقه‌ای مایل هستند که این آبراه را به جنگ نفکش‌ها تغییر بدن و تبدیل بکنند. مگر ما بازرگانیمون، نفکش‌هامون از خلیج فارس عبور نمی‌کنند. ما علیه خودمون، علیه منافع ملی خودمون که نباید اقدام بکنیم. ناامن کردن خلیج فارس به زیان جمهوری اسلامی ایران و خواست صهیونیست‌ها و اسرائیل است. بنابراین این پیشنهاد به نظر من علارغم ظاهر انقلابی که دارد علیه منافع ملی هست و برخلاف قانون اساسی است.
حمید رسایی که از این اظهار نظر آقای انصاری برآشفته بود با حمله به او گفت
به یک نماینده میفرمایند که طرح ظاهرا انقلابی
نمایانه.
شما خودت بابا ظاهرا انقلابی نما هستی، فراموش کردی آقای انصاری 20 سال پیش چه حرفایی رو شما میزدی؟
علی مزروعی نماینده پیشین مجلس در گفتگو با رادیو فردا تصویب این طرح از سوی مجلس نهم و آن هم در آخرین روزهای عمر خود را بیشتر ژستی سیاسی ارزیابی میکند.
ببینید این که مجلس نهم در آخرین روزهای کاریش دست به یه چنین کاری میزنه، من فقط یه اقدام سیاسی اونم علیه دولت این رو بیشتر برداشت میکنم. برای اینکه این طرح اگر هم تبدیل به قانون بشه، یعنی برود به شورای نگهبان و تایید بشه، در عمل فکر نمیکنم که هیچ اقدام عملی رو مترتب بر این طرح بشه پیش بینی کرد. بنابراین این بیشتر یک ژست سیاسی از طرف نمایندگان اصولگرای افراطی مجلس در آخرین روزهای کاریشون هست و اینکه میخوان نشون بدن که مواضعشون در واقع علیه امریکا و همینطور علیه دولت روحانی که تلاش کرده تا حدودی تنش‌زدایی بکنه در روابط خارجی ایران، میخوان مواضع خودش رو توی زمینه باز نشون بدن و به نظرم اینها نماینده خواست اکثریت جامعه نیستن، چون نزدیک به 2/3 این نمایندگان در همین انتخابات اخیر رأی نیاوردن و بنابراین این روزهای آخر این کارهایی که میکنن خیلی نمیتونه مورد قبول اکثریت افراد جامعه باشد و همه این رو میفهمن.
در این میان گفته می شود که ایران برای استرداد پولهای بلوکه شده خود در آمریکا کارگروهی برای تدارک ارجاع درخواست ایران به دیوان داوری لاهه تشکیل داده است. یک شنبه شب هم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به شکایت از آمریکا به دیوان داوری لاهه گرفته است. مجلس در نهایت روز سه‌شنبه با 131 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن این طرح را تصویب کرد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید. اما خبرگزاری ایسنا از بازداشت مهدی بوترابی مدیر پرشین بلاک خبر داده که البته اطلاعات دقیقی از اتهام او و دلیل بازداشتش منتشر نشده. رویا کرمی مشت.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت یک مجری سابق شبکه منوتو و احضار سردبیر نشریه روبرو در روزهای گذشته، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نام او ذکر نشده، خبر داد که مهدی بوترابی، مدیر گروه سایت‌های پرشین بلاگ، روز دوشنبه بازداشت شده است. آقای بوترابی پیش از این در سال 88 نیز بازداشت شده بود و از او به عنوان فردی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری این سال، نام برده می‌شود. اما پیش از آن هم در سال 86 نیز آقای بوترابی بازداشت شده بود. پس از بازداشت او برخی از وبسایت‌های اصولگرا از جمله وبسایت الف مدعی شده بودند که وی به علت آنچه ارتباط احتمالی خوانده شده با علیرضا عسکری معاون سابق وزارت دفاع ایران بازداشت شده. آقای عسکری پس از خارج شدن از وزارت دفاع مدتی معاون اداری مالی سایت پرشین بلاگ بود. علیرضا عسکری معاون علی شمخانی 16 آذر ماه 85 از سوریه به ترکیه سفر کرد و دو روز پس از آن ناپدید شد. پرشین بلاگ اولین سرویس دهنده رایگان وبلاگ فارسی در اوایل سال 81 راه اندازی و با استقبال جوانان ایرانی مواجه شد. اما در روزهای گذشته گزارش‌های دیگری نیز از بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران منتشر شده است. از جمله برخی از وبسایت‌ها از شکایت سپاه پاسداران از سروش فرهادیان سردبیر نشریه روبرو و خبرنگار سابق رسانه‌های اصلاح طلب خبر داده بودند. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه خبر داد که آقای فرهادیان با شکایت یکی از نهادهای نظامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به بازپرسی شعبه اول دادسرای عراق احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شده است. در همین حال تعدادی از وبسایت‌های خبری در ایران از جمله وبسایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده مجلس نیز روز شنبه از بازداشت منصوره حسینی مجری سابق شبکه تلویزیونی منوتو خبر داده بود. خانواده خانم حسینی و شبکه منوتو به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. با وجود گزارش‌های متعدد درباره بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز دوشنبه 27 اردیبهشت در اظهار نظری مدعی شد که ایران بیشترین امنیت را برای خبرنگاران در داخل کشور ایجاد کرده است و جرایم خبرنگارانی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 34 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
بعد از گزارش روی کمی مرز بشنویم از گزارش ناسا که اعلام کرده گرمای کره زمین در ماه گذشته میلادی به بالاترین سطح خودش در تاریخ رسیده. جمشید زند.
جدیدترین گزارش سازمان ملی فضانوردی و هوایی آمریکا ناسا نشان می‌دهد که ماه گذشته میلادی گرمترین ماه آوریل ثبت شده در تاریخ و در این حال هفتمین ماه پیاپی در ثبت رکورد تازه از گرمایش کره زمین بود. در دو ماه گذشته هزاران نفر از جمله در هند به دلیل گرما، کمبود آب و مشکلات ناشی از آن جان خود را از دست دادند. بر پایه گزارش ناسا، گرمای کره زمین با وجود افت‌هایی که داشته به طور عمومی رو به افزایش بوده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی ناسا، در ماه آوریل سال جاری درجه حرارت کره زمین مجموعاً 1.1 درجه سانتیگراد در ماه آوریل بالا رفته است که رکوردی بی سابقه به شمار می آید. روزنامه هافینگتون پست به نقل از گوین اشمیت از مدیران ناسا نقل کرده است که سال 2016 به احتمال 99% گرمترین سال ثبت شده کره زمین خواهد بود. در چند سال گذشته دانشمندان و محققان هر بار خبر از ثبت رکورد تازه‌ای از درجه حرارت کره زمین دادند. سال 2013 جزو گرمترین سالهای تاریخ بود. همان موقع اما قرار بود با آمدن سال 2014 درجه حرارت کره زمین بیشتر شود. بعد از آن گفته شد سال 2015 رکورد شکسته و اکنون نگاه ها به آمارهایی است که نشان می دهند گرمای سال جاری میلادی شدیدتر از همه سالهای گذشته خواهد بود. در سال جاری میلادی کره زمین در این حال تحت تأثیر یکی از شدیدترین النینوهای تاریخ نیز قرار دارد، پدیده جوی که به تغییرات آب هوایی در گوشه و کنار جهان میانجامد. بانک جهانی سال گذشته هشدار داده بود اگر سیاستهای درستی برای مقابله با تغییرات آب هوایی، گرمایش زمین و طبعاً افزایش سطح دریاها اجرا نشود، تا 15 سال دیگر حدود 100 میلیون نفر به جمعیت فقیر جهان افزوده خواهد شد. در همان سال بیش از 190 کشور جهان توافقنامه‌ای را برای مقابله با تغییرات آب هوایی امضا کردند. هدف از این توافقنامه محدود ساختن افزایش دمای کره زمین در سالهای پیش رو به 1.5 درجه سانتیگراد است. برای رسیدن به این هدف دولت‌ها متحد شدند نرخ افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای را هرچه سریع‌تر متوقف کنند. در این توافقنامه تأکید شده که پس از سال 2050 میلادی آلاینده‌های گلخانه‌ای باید به حدی برسد که جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بتوانند آنها را جذب کنند.
جمشید زن گزارش می‌داد. اما 28 اردیبهشت ماه زادروز حکیم عمر خیام و روز ملی بزرگداشت این شاعر و دانشمند هست. گزارش همکارم شهرام میریان رو بشنویم در این زمینه که با سروده‌ای از خیام شروع میشه با صدای احمد شاملو.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان بتاد در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی، کی بی خبرم راه نه آن است و نه این.
حکیم عمر خیام که یکی از رباعیاتش را با صدای زنده‌یاد احمد شاملو شنیدید، 28 اردیبهشت ماه زادروزش تعیین شده. شاعر و اندیشمندی که در علوم ریاضی، ستاره شناسی، حکمت و فلسفه آثاری بر جا گذاشته، ولی با این حال خیام را در ایران بیشتر به عنوان شاعر می شناسند. شاعری که در رباعیاتش بر راز آفرینش و معمای وجود دست گذاشته و پرسش هایی را مطرح کرده. فیتز جرالد انگلیسی نخستین اندیشمند اروپایی بود که زیر تأثیر بینش فلسفی خیام رباعیاتش را در 160 سال پیش به صورت ترجمه آزاد منتشر کرد و رفته رفته راه برای جهانی شدن افکار بلند فلسفی خیام هموار شد، به طوری که همینک اشعار خیام به بیش از 20 زبان از غرب گرفته تا شرق ترجمه شده. یکی از تازه ترین ترجمه ها کتاب شعری به زبان آلمانی است با نام تصاویر فلسفی خیام که در مقدمه این کتاب شعر گفته شده در قرن 11 میلادی هم متفکرانی مانند خیام بودند که با بنیادگرای مذهبی مخالفت می کردند. سوای این از سوی دانشکده ایران شناسی دانشگاه لایدن در هلند هم کتاب دیگری درباره اشعار و جهانبینی خیام به زبان انگلیسی منتشر شده که در مراسم رونمایی این کتاب کر ملی هلند قطعاتی از رباعیات خیام را خواند. کتاب خیام به زبان انگلیسی از دلبستگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به رباعیات خیام سخن به میان آمده و همچنین گفته شده ام کلثوم خواننده معروف دنیای عرب هم در ترانه‌های خود از اشعار خیام بهره گرفته. انگیزه بزرگداشت خیام همایشی هم روز سه‌شنبه در دانشگاه نیشابور برپا شد و در آن خیام شناسان ضمن بررسی آثار این شاعر حکیم آرامگاه خیام را گلباران کردند. شهر رامی میریان، رادیو فردا.
خوش باش که دمی از زندگانی این است. این هم یاد بودی بود از عمر خیام، روز ملی بزرگ داشت این شاعر دانشمند در ایران. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا.